همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB.IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پرس پژواک است.
پژواک. علاقمندان به دنیای گردشگری و سیر و سیاحت و تفرج همراه شبانه ما باشن، چرا که میخواییم به معرفی در واقع جاذبه های بیشتری در دنیای گردشگری کشور عزیزمون ایران و چند و چون های اونها و چالش های پیش روی این حوزه بپردازیم، اونم با برنامه رواق تماشا.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا هست؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلاً اگه بخوایم دیزی بخوریم تو تهران یا اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب تصمیمات که ستاقی خود میداریم.
ماست کسی اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. شنوندگان محترم و ارجمند سلام، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. امیدوارم که در مجال 105 دقیقه پیش رو ما رو همراهی کنید. در مجال تازه و دوباره‌ای که دست داده، انشاءالله با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم همراه و همقدم و همداستان خواهیم بود و امیدوارم که تا ساعت 23:45 حوالی این ساعت ما رو شنونده باشید. از از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار شما هستیم. امین خرمی عزیز هم در استودیو با من هستند. امین جان سلام، شب بخیر.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، حسین شریفی جان، ناظرین همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها، خاصه علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی سرایلسی و گردشگری و مخاطبان پرواز قرص رواق تماشا، عرض سلام، ادب، درود و احترام دارم.
خب همین جان، امشب از چه خواهیم گفت، از چه خواهیم شنید؟
مطابق رسم معهود، آنچه که طی هفته‌های اخیر رواق تماشا برش تمرکز بیشتری داشته، بار دیگر بر محور گردشگری، ریل اصلی برنامه، استواره و از خبری در حقیقت میزبانی میکنیم و به بحث کارشناسی میگذاریم با حضور مهمانان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو. مبنی بر آغاز تخفیف‌های 10 تا 60 درصدی سفر که قرار است از ابتدای دی ماه قرار بوده، که از ابتدای دی ماه در حقیقت جاری و ساری، به شما میخوایم بپرسیم آیا اصلا حراجی سفر، مسئله که پیش از این به عنوان سفرهای ارزان قیمت حالا حداقل در یکی دو سال پیش بحث و گپ و گفتگوش بود، در نهایت میتواند ضمانتی برای نجات صنعت گردشگری باشد یا خیر؟ با همین روکر از دو مهمان عالی مقام هم در استودیو میزبانی میکنیم، سرکار خانم مهندس میترا جلوداری، کارشناس حوزه گردشگری و فعال در حوزه میراث و گردشگری، و همچنین جناب دکتر رضا خادم‌الرضا، عضو محترم هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایرانی و کارشناس گردشگری. سرکار خانم مهندس، عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید به رواق تماشا.
خانم سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و روزهای پر از امید و شادی رو برای هموطنان عزیز کشورم آرزو میکنم. امشب در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از شما.
سلام جناب دکتر خادم‌الرضا، به شما عرض ادب و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید دکتر.
خیلی متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان به نام خدا، و خیلی عرض تشکر دارم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنین مخاطبین محترم این رادیو که از افرادی هستم خاص و نگاه ویژه دارن به صنعت گردشگری.
درود بر شما.
بزرگواری، سپاسگزارم. با مطابق رسم همیشه که با کسب اجازه از حسین شریفی عزیز
میکنم.
بحث رو آغاز میکنیم. مقدمه کوتاهی میگم، پرسش نخست پرسشی است مشترک با اجازه شما جناب دکتر خادم‌الرضا. بنا به رسم ادب ابتدا با سرکار خانم مهندس همراه میشیم و بعد با شما هم همدل خواهیم بود و سپس تا انتهای برنامه با هر دو دوست و مهمان عزیز همراه، قطعا مهمان تلفنی هم خواهیم داشت، به فراخور زمان با ایشون هم همدلی خواهیم کرد. آنچنان که در ابتدای عرایزم خیلی کوتاه بهش ارجاع اشارت داشتم، چند سالیست به ویژه بعد از خدمت شما عرض بکنم که تغییرات سیاستی که دولت دوازدهم در حوزه مسئله گردشگری داشت، که خب البته بهتر بگیم شوربختانه به اتفاقی خود که بیش از دو سال در جهان و تقریبا قریب به همین میزان زمان رو در کشورمون فضای متفاوتی رو ایجاد کرد، یعنی ویروس کرونا رو عرض میکنم، و بارها و بارها تأکید شد که بعد از این ویروس گویا جهان به دو نیمه قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم و تبدیل میشه. در طول دوران کرونا بسیاری از به شکل مستقیم صنعت گردشگری، بسیاری از صنایع وابسته به اون متحمل ضرر، زیان‌های مختلفی شدن، از صنعت هتلداری، تورگردانان، حالا تورهای داخلی، تورهای خارجی، انتفاعی که جوامع محلی می‌بردن و و و و فراوان می‌توان نام برد و اسم برد از گروه‌های آسیب دیده. و در همون اسنا بود که زمزمه‌هایی به نام سفر ارزان قیمت، نخست توسط دوستان در سازمان پیشین و وزارت فعلی میراث فرهنگی سرایلسی و گردشگری مطرح شد. با آغاز این زمزمه‌ها اولین دوگانه میان بدنه پژوهشگران، فعالان، کارشناسان، دست‌اندرکاران، حتی کسانی که به شکل مستقیم با خدمات سفر و مسافرت همراه هستند، یعنی عموم شهروندان پیش روشون قرار گرفت که آیا اصلا میتوان مسئله بنام سفر ارزان قیمت رو مطرح کرد یا این بیشتر پایین آوردن شأن و جایگاه مسئله بنام سفر و مسافرت هستش. گروهی برای نمت استوار بودن که میتوان حالا با الگوهای خاصی که همش در حد شعار البته باقی موند سفر رو به شکل ارزان قیمتی برای فراگیر کردن اون بویژه در ایام کرونا، حالا خاص بازه های زمانی که شاهد کاهش این ویروس بودیم، و بعد از اون در سایه تلاشی که مسئولان و متولیان داشتن در سایه تسریع روند واکسیناسیون و همچنین آرامش نسبی که خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شکر به جامعه ما بازگشته، کماکان این دوگانه ادامه داره. اما حال نوسانات ارزی از یک سو، بحث اقتصاد و معیشت از سوی دیگر، و البته هنوز ترس و تلواسه‌ای که وجود داره میان برخی از مردم بعد از اون تجربه دو ساله کرونا که آیا در این زمان سفر رفتن میتواند مفید باشد نمیتواند، خدای نکرده باز هم جایی ممکن است که آلوده به ویروس باشد و و و چنین مخاطراتی، کماکان این رکود رو بر صنعت گردشگری سایش رو حاکم کرده. دو پیک فصل مسافرتی رو، یعنی عید نوروز و تابستان رو، با همین دلهوره و با همین استراف فعالان این عرصه گذراندند. گاه شاید لبخندی می نشست و در ادامه مسیر خیلی سریع اون لبخند بار دیگر به تفکر و تعقل و اندیشیدن مبنی بر نزولی شدن شیبه در حقیقت استقبال از سفر پیش می آمد. با رویکردهای جدیدی که حالا معاونت محترم گردشگری وزارت میراث فرهنگی سمی نصیب گردشگری قطعا در تعامل با جان مهندس زرامی وزیر محترم میراث فرهنگی سمی نصیب گردشگری و تعاملی که با بخش خصوصی داشتن، در نهایت به رویکردی رسیدن به نام ارائه تخفیف‌های 10-60% سفر از ابتدای زمستان 1401 خورشیدی با محوریت گردشگری داخلی. به همین مناسبت و با رویکرد این تیتر خبری ما این مسئله رو مطرح کردیم که آیا هیجان‌انگیزی سفر میتواند صنعت گردشگری رو نجات دهد یا نه. اما برسیم به پرسش نخست که عرض کردم، پرسشی مشترک است. نخست سکا خانم مهندس، شما رو خطاب قرار میدم. پیش از اینکه اصلا بخوایم به همه آنچه که عرض کردم برسیم، به فعل زیر تیتر برنامه امشب یعنی نجات دادن شما رو ارجاع میدم، همچنین در ادامه فرمایشات جناب دکتر خادم رضا رو خواهیم شنید. آیا گردشگری ما الان به نقطه‌ای رسیده که اصلا نیازمند نجات دادنه؟ بله.
خب من اول از همه باید به این اشاره بکنم که موضوع توسعه گردشگری یک مؤلفه‌ایه که زیر نظر مؤلفه‌های اصلی توسعه کلان کشور.
بله.
و بحث اینه که خب وقتی که ما صحبت از مثلث توسعه پایدار میکنیم و صحبت از اقتصاد، اجتماع و محیط زیست میکنیم و تحت تاثیر که همه اینا تحت تاثیر عوامل فرهنگی هم هستن،
درسته،
و گردشگری میشه یکی از زیر مجموعه های در واقع مؤلف فرهنگ.
بله.
بنابراین گردشگری تحت تاثیر تمام این عوامل قرار میگیره. ببینید سوالی که میپرسین و بحث حراجی سفر، میخوام به این نکته اشاره بکنم که بحث کرونا بحثی بوده که خب تمام دنیا گرفتارش بودن و فقط ویژه ما نبوده، اما مسئله گردشگری تو ایران مسئله زیرساخت، مسئله اینه که ما زیرساخت‌های گردشگریمون دچار مشکله و در واقع ما بعد از پیرو قانون برنامه ششم توسعه، ما یک سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تهیه شد و در واقع CDSی تهیه شد که زیر نظر این CDS ما باید برنامه‌های اجرایی رو تدوین می‌کردیم.
بله.
و به اینا رو هی بروز می‌کردیم بر مبنای شرایطی که داره پیش میاد. خب غالبا توی در واقع نظام برنامه‌ریزی تمام این سندهای راهبردی به دلیل یعنی با رویکرد مشارکتی و در واقع بر مبنای برنامه‌ریزی دموکراتیک اینا نوشته میشه و اجرا میشه. اما خب این که ما بیایم فقط یک عنوان حراجی سفر رو در نظر بگیریم که با توقع داشته باشیم گردشگری ما رو نجات میده، یه مقدار خیلی قاعدتا پاسخش منفیه.
درسته.
چون اتفاق نمیتونه بیفته. من یه مثالی رو میزنم چون اشارم کردم که مسئله کرونا مسئله جهانی بود.
بله.
کشورهای دیگه مشابه ما که کشورهای اسلامی هم هستن درگیر با این موضوع بود.
درست.
همین به تازگی استاندار استانبول در واقع اعلام کرده که در همین سال جاری میلادی 15 میلیون گردشگر خارجی فقط به شهر استانبول داشته.
بله.
که بیشترین گردشگراش هم از کشورهای روسیه و آلمان و بعد هم ایران بودن. یعنی در هر ماه بیش از 1 میلیون و در واقع بیش از 1 میلیون گردشگر دارن. اما ما به آمار خودمون نگاه بکنیم، تو 3 ماه اول امسال رو در واقع دوستان وزارت میراث فرهنگی اعلام کردن که در 3 ماه اول امسال ما 715,519 مسافر خارجی داریم که همه اینا رو هم نمیتونیم عنوان گردشگر بهشون بدیم، چون بیشترشون از کشور عراقن و بعد افغانستان که غالبا خب کشور افغانستان با نیت اکثرا خب با نیت گردشگری وارد کشور نشدن. تفاوت رو ما ببینیم و اینجاست که نشون میده ما توی چه بحرانی هستیم تو صنعت گردشگر. و واقعیت اینجاست که ما اگه بخوام ریشه مسئله کلی موضوع گردشگری رو بگم تو ایران، اینه که گردشگری تو ایران به ندرت برخواسته از مؤلفه های رایج خودشه، بلکه تحت تاثیر مؤلفه های سیاسیه. مثل تمام عرصه های دیگه، گردشگری هم تحت تاثیر مؤلفه های سیاسیه.
درست.
و ما الان شما در نظر بگیرید که ما توی شرایطی هستیم که تو همین ماه گذشته جام جهانی قطر رو داشتیم.
بله.
ما کشور همسایه قطر بودیم. چه بهره برداری کردیم از جام جهانی که برگزار شد؟ چه آورده‌ای داشتیم تو صنعت گردشگری خودمون؟ بهترین فرصت ممکن توی سال جاری بود که میتونستیم ازش استفاده بکنیم و خروجی این ما ندیدیم و نداشتیم و گزارشی نداشتیم از اینکه چه اتفاقی افتاد تو حوزه گردشگری. توی همین چند ماه گذشته و چون کشور بالاخره دچار التهاب بود، شاید جنبش اعتراضی بودیم، خب ما دقت کرده باشیم ما همین هفته هم چند روز گذشته میبینیم که یک مجتمع اقامتگاهی مهرما به دلیل باز هم موضوع حجاب پلم میشه. ما کسب و کارهای کوچیک خودمون رو تو حوزه گردشگری، البته که این کوچیکن ها 700 نفر در واقع کارکنان این مجموعه بودن که امنیت شغلیشون رو به خطر انداختیم و وزارت میراث فرهنگی باید مواظب تمام افرادی باشه که داره کسب و کارهای کوچیک و بزرگ تو حوزه گردشگری هست.
قطعا ما با شما همراه و همدل هستم، ولی به هیچ تردیدی هیچ وقت نمیتونم فرد رو به قانون ارجح داد و با توجه به قانون مصوبی که در کشور ما هست ذیل جمهوری اسلامی به حال رعایت مسئله حجاب به عنوان یکی از قوانین جامعه ما به شمار میره. نگاه دقیق شما در حوزه آماری میان کشور همسایه غربیمون ترکیه و ایران هم بسیار بسیار قابل تقدیر و ستایش است، اما مسئله این است که نخست این تخفیف ها برای گردشگری داخلی است، 10-60% به هیچ وجه اصلا رویکرد گردشگری ورودی رو مد نظر قرار نداده و نمیده. دو دیگر آنکه اگر فقط همین آمار ایام نوروز رو ما بخوایم در نظر بگیریم، 12 میلیون نفر ساعت سفری که عنوان شده توسط خوده وزارت محترم میراث فرهنگی سرمایه‌گذاری و گردشگری، عمده اینها باز هم مراکز گردشگری ما رو مد نظر قرار ندادن. به هر حال همه کشورها هم چنین التهابات اجتماعی رو پشت سر میگذارند و در این نکته هم که گردشگری مانند بسیاری دیگر از مؤلفه ها نه تنها در ایران که در تمام جهان تبعیت میکنه، از برخی از رویکردهای سیاسی هم تردیدی درش وجود نداره. اما من بیشتر دنبال آن چیزی بودم در پرسشم که به گردشگری داخلیمون باز میگشت، چون این رویکرد کاملا گردشگری داخلیمون رو هدف قرار داده با توجه به مؤلفه هایی که فعلا دوستان در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی اولین گام توسعه گردشگری رو به ویژه در ماه‌های بعد از کرونا، یا بهتر بگیم سال نخست بعد از کرونا، اول بر گردشگری داخلی استوار کرد. خب جناب دکتر خادم رضا با شما همراه هستیم.
خیلی متشکرم. خب همونطور که فرمایش حضرت عالی بود و نگاه عزیزان ما در وزارت گردشگری مبنی بر این که بالاخره یک کاری انجام بدن و یه حرکتی که به صنعت کمک بکنه، به عوامل و دست‌اندرکاران صنعت کمکی بکنه و اثری بذاره، در جهت این که ما فضای رقابتی و شاید تورم حاکم بر جامعه بازار گردشگریمون رو تحت شعاع خودش قرار داره. میدونید که نیاز به بهره برداری از امکانات و خدمات موجود در شهرها و استانها و چرخه گردشگری، البته نیاز سفر برای ملتمون داریم. چنانچه این حراجی سفر رو نوعی بازاریابی بدونیم، یعنی از نگاه بازاریابی اتفاق بله. افتاده باشه، به نظر نمیرسه که خیلی موفق باشه. اما اگر هتل هامون، حمل و نقل هامون به آستانه این موضوع برسن که تقسیم سفر و اتحاد در این موضوع، جدول کردن خدمات و اینکه موجودیت سفر رو به قالب مسکوت نگه داشتن اون نبینن، میدونید که ما هتل هامون یا بعضن دستن در کاران صنعت میگن اگر کاری انجام ندهیم بهتره. شما حالا ایشون یه اشارهی به سفر خارجی داشتن، من یه گریزی بزنم. الان جامعه تورگردانان برای تور ورودی به دلیل اینکه تغییر شرایط دارن نمیتونن قیمت ثابت بدن، بله. نمیتونن شرایط ثابت رو ارائه بدن، مجبورن اقدام جدی نداشته باشن. لذا در مورد هتل ها هم اتفاق میفته، میگه من به جای اینکه ضریب اشغال بالا داشته باشم، اصلا بخشی از هتلمو خاموش نگه میدارم، هزینه ها مکاهش میدم و حاضرم که فعالیت مکاهش بدن، در جهت اینکه هزینه های اجراییش میتونه چیکارش کنه، دچار آسیبش کنه. اگر به این آستانه رسیده باشیم که بخش دولتی و بخش خصوصی به اتحاد امری نباشه، دستوری نباشه، و این جریان ما رو ببره به سمت این که این فضا رو برای حراجی سفر برای بخش داخلیمون واقعا جدی بکنه، این بسیار ویژه میتونه باشه. یه کاری که من اخیراً دیدم تو کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده، رالی سفر خانوادگی رو راه انداخته، بله. شهرهای مختلف رو درگیر کرده، خیلی از شهرهای کم مسافرت رو درگیر کرده با رالی. اون هیجان و اون اتفاقی که تو رالی تعریف میشه و یه تعداد با ماشین و وسایل خودشون میان و هزینه کمی که برای سفر ایجاد میکنه، این خودش یه نوع حراجی سفری که سالهاست ولی الان پررنگتر شده و خب شکل خوبی هم به خودش گرفته، در دوران کم مسافرت خیلی میتونه جدیتر تعریف بشه. اما این با دستور سال باشه، یعنی نمیتونیم ما برای یک دوره خاص ببندیمش. اگه خاطر حضرت عالی باشه، این شما فرمایش کردین یکی دو سال اخیر، تقریبا 15 سال اخیر صحبت از سفرهای ارزان و سفرهای همه مکانی، بله، و همه، بله. زمانی و اینها هست و خیلی از شهرها باید درگیرش باشه.
درست.
چرا باید طول سال باشه؟ دلیل اصلی که باید طول سال باشه اینه که ما در کشوری هستیم که 4 فصلیم، در کشوری هستیم که های سیزن لو سیزنمون، فصل پر مسافرت و کم مسافرتمون تقریبا میشه گفتش که چند تا شهرمون، چند تا مقصد سفرمون میتونه در طول سال پر مسافرت باشه، مثل مشهد. ولی بیشتر شهرهامون درگیر یک تعداد ماهایی از سال هستن که کم مسافرتن.
درست.
خب همه اینا رو الان جدول کنیم، همه اینها رو به صورت جدی توی وزارتخونه بین معظمی و عزیزانی که الان با دلسوزی دارن دنبال میکنن و برنامه‌های خاصی رو هم براش تنظیم و تدوین کردن، از اینها استفاده لازم بکنیم. یعنی اینکه بیان بخش خصوصی واقعا در کنار این برنامه‌هایی که تو دولت اتفاق میفته یک جریانی رو شکل بدیم. چون تو که اول عرضم گفتم تورم و شرایط بازار و شرایط مردم شرایط مطلوبی برای سفر نیست. عمدتاً سفر خیلی سخت اتفاق میفته، خیلی گران شده نسبت به درآمدها و نگاه مردم باید بره به سمت این که خب حالا چگونه میتوانن با بودجه کم سفری داشته باشن، تنظیم بکنن، به جای اینکه در ایام نوروز سفر برن با قیمت بالا، در یک ایامی برن که وسع عمومی برسه. حالا یه سری اتفاقات دیگه هم شما میدونید در سیستم بازار در اصل موجود گردشگری افتاده، اونم سفرهای اقساطیه. خیلی از مجموعه
مجموعه ها سفرهای اقساطی رو تعریف کردن که کارمند کارگر بتونه یادی طیفی از مردم که ماهیانه درآمد دارن بتونن در طول سال تقسیم بکنن و با پرداخت ماهیانه و اقساط به سفرهایی که میتونن تعریف بکنن دسترسی پیدا بکنن. خب در شهرهای مختلف ما میتونه تفکیک فصول عرض کردن باشه. مسلما در شرایط موجود که بعضی از کشورها حضور اتباع خودشون رو در ایران محدود کردن، ما گردشگری داخلیمون، گردشگری در اصل هموطنانمون به عنوان اولویت مطرح
شده. بله بله.
و من حالا به عنوان، حالا فرمایش کردید به عنوان کارشناس، به عنوان کسی که دستن در کار امر گردشگری چه از نظر هتل تو مجموعه ما هست، چه از نظر صف تنظیم سفر و برنامه‌ریزی پکیج‌های مختلف، چیزی که به نظرم میرسه اینه که ما واقعا بیایم یک جداول مختلفی رو برای طول سال، چون ما سفر ارزان قیمت بالاخره در کشور داریم، اما عواملی که باید این سفرها رو در اختیار ما بذارن اصلش میاد یک حمل و نقل و یک اقامت. اینها باید چگونه بدونی که زیان بکنن، بدونی که خب چه حمایتی اینها رو کمک میکنه سفر رو ارزان کنن. بحث مالیات رو داریم، بحث انرژی رو داریم، بحث شرایط بالاخره اداره و هزینه های جاری رو داریم. کمکی که میتواند وزارت گردشگری در حمایت این بخش ها انجام بده اساسش اینه که داره بخشش رو انجام میده، مثلا مالیات رو کمک کرده، هزینه انرژی رو کمک کرده، ولی واقعا اینها در از آیتم ها و برنامه های اصلی هستن که سفر رو میتونه به حراجی خودش در فصول مختلف برسونه. اما مردم هم بدونن، یعنی این که در یک تاریخ خاص میذاریم، خیلی از الان به نظر من یک نظرسنجی عمومی بکنیم، خیلی اطلاع ندارن که واقعا همچین امکانی، همچین فرصتی هست.
اینو موافقم.
و این اطلاع رسانی مناسب، جدول در طول سال، برنامه‌ریزی برای کل عموم، برنامه‌ریزی برای نهادها و دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، استفاده یعنی ارتباط با مجموعه‌های رفاهی، اینا میتونه خیلی فضا رو مطلوب بکنه برای خدمات رسان‌ها، برای بخش‌های اقامتی، برای حمل و نقل، که اینها هم بتونن برنامه جدی برای، چون الان فرض کنیم این آخرین عرضم باشه استفاده کنیم تو فضای بعدی، اینه که واقعا ما بخش های خدمات رسانمون هم باید با یک حمایت و با یک جدول مناسب در طول سال و در سالهای طولانی برنامه بذاره، بگه آقا در 6 ماه کم مسافرت هم من با این ریت، با این شرایط خدمات تولید میکنم، در پر مسافرت هم با این شرایط. همینطور که ما برای مسافرین خارجیمون این معضل رو داریم، اون مشکل رو داریم که نمیتونیم در 2 سال آینده یه قیمت ثابت بدیم که پارتنرای ما در اون طرف به مهمانای خارجی برای ارزاوری پکیج رو ارائه بدن و بفروشن، در داخل هم همین مشکل رو داریم. این مشکل برمیگرده به اساس سیاست‌گذاری کلان در وزارت گردشگری و دستگاه‌های دیگه که مرتبط هستن، که باید این رو همسان کنن و همراه کنن، و به راحتی میتونیم ما از خدمات رسان‌هامون در کشور و تولید کنندگان پکیج‌های سفر در زمان‌های کم مسافرت برای حراج کردن استفاده کنیم. این حراج کردن صرفاً کلمه حراج کردن به مانند همون زمانیه که ما سفر ارزان قیمت رو بیان کردیم، 1000 مسیر گردشگری تعریف کردیم، ولی در عمل واقعاً اتفاق جدی و درخور نیفتاد متاسفانه. متشکرم.
قطعاً همین گونه استش. شاید یکی از اصلی ترین نقطا که اصلا به این رخداد و روی کرده معاملات محترم گردشگری برمیگرده این است که ممکن است خود دوستان برنامه‌ریزی داشتن ولی خبری از این برنامه‌ریزی رسانه‌ای نشد، ناگهان در روزهای پایانی آذر ماه یک همچین طرحی رو میان مطرح میکنن، حتی امروز که حالا مثلا 4 دی ماه رو داریم پشت سر میگذاریم، واقعا در حوزه تبلیغات هم بسیار بسیار ضعیف بوده. اما اگر مسئله الگو برداری هست، باز تاکید میکنم محور برای این طرح سفرهای داخلی است. می توان به کشور چین یا کشور ژاپن در همون دوران و ایام کرونا که سفر تقریبا در ایران به صفر مطلق رسیده بود، فارغ از دوران پیکش حتی دارم عرض می کنم، به عنوان الگو نگاه کرد با کاهش یا افزایش، کاهش از نظر مکانهای خدماتی از هتل‌ها گرفته تا تورها، برای اینکه بتوانند در حقیقت چرخ اقتصادی خودشون رو از سودشون گذاشتن، خیلی سر به سر قضیه رو جلو بردن. و همچنین تزریقی که خود بدنه دولت برای بالا بردن روحیه مردم، به ویژه حالا کسانی که در اون دوران وحشتناک کرونا عزیز خودشون رو از دست میدن یا حتی فردی از اعضای خانواده در خود جامعه هر روز خبر مرگ و میر بود، کمک‌های مالی که میشد در کنار زیرساخت‌ها که از قبل فراهم بود، خیلی خیلی سریع‌تر این مسئله رو راه انداخت. در گام بعدی کشورهای همسایه بود و بعد حالا باز روی کرده جهانی رو مد نظر قرار دادن. به اعتقاد من که قرار است الگویی هم در نظر گرفته بشه، حتما باید مواردی که شما یا سرکار خانم مهندس هم بهش اجازه اشارت داشتین پیش از این مورد بحث و بررسی قرار میگیرن، نه اینکه ناگهان یک طرحی رو در عرض چند روز در شکل رسانه‌ای عرض میکنم. ممکن است که پیش از این کار تحقیقاتی انجام شده باشه، ولی تا اینجا حداقل نتوانستم گونه که شایسته و بایسته است توفیقی داشته باشه. رفت و برگشت و دلنگی رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت رواق تماشا ادامه خواهد داشت.